در این دو حدیث کاملا نوع احتضار و موت مؤمن و کافر بیان شد. خلاصه مطلب این بود که آنچه بر مؤمن اتفاق می افتد برای او خیر است، چه مرگ سختی داشته باشد چه آسان، و آنچه بر کافر اتفاق می افتد به جهت خذلان است و به جهت تاریکی و مبغوض خدا بودن اوست، چه مرگ او آسان باشد چه سخت، چه احتضارش آسان باشه چه سخت. حدیث سوم از وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام هست. حضرت سوال شدن مل موت الذی جهلوه، این مرگ که مردم بهش جاهل هستند و نمیدانند چیست، حقیقتش مخفی است، این مرگ چیست؟ راوی اینطور سوال کرد، امر غیبیه، مخفیه، هر کسی یک فکری برای خودش داره، خیالی داره، این مرگ چی هست؟ حضرت فرمود اعظم و سرور یرد علی المؤمنین، مرگ بزرگترین و عظیمترین سروری است که بر مؤمن وارد می شود. چرا؟ فرمود اذ نقلوا عن دار النکد الی نعیم الابد، چون از دنیایی، از خانه‌ای، از شرایطی که پر از سختی و تنگنا هست، مؤمن از سرایی که پر از رنج هست یعنی دنیا، به سوی نعمتهای جاویدان آخرت منتقل می شود. پس این اعظم و سرور علی المؤمنین و اعظم و ثبور یرد علی الکافرین، و اما برای کافرین بزرگترین هلاکتی است که وارد می شود، بزرگترین شقاوت و بدبختی است که بر کافر وارد می شود، مرگ این چنین است. چرا؟ اذ نقلوا عن جنتهم الى نار لا تبید و ولا تنفد، چون از بهشتشون، کفار از بهشتشون، از دنیاشون، دنیاشون بهشتشون هست، دستشون باز بود، هر کار خواستن کردن، هر حرفی خواستن زدن، هر چی خواستن بخورن، بیاشامن، ازدواجی بکنن، به حلال به حرام، مال مردم رو بخورن، به حلال به حرام لذت‌های دنیوی ببرن، به مؤمنین ظلم کنن، اذیت کنن، حق اولیای خدا رو بخورن. در دنیا طوری است که این طور نیست که تا انسان گناه کند، چه مؤمن چه کافر، دنیا این طور نیست که انسان تا گناه کرد سریع چوب بخوره، تا معصیتی کرد، خطایی کرد، فوری همونجا خدا گوش او رو بتابونه که معلوم بشه که این بلایی که سرت آمد مال این گناهی یه دقیقه پیشت بود. اینطور نیست دنیا، نه برای مؤمن نه برای کافر. فردی گناهی میکند، دلی میشکند، حرفی میزند، دو به همزنی میکند، رفتاری انجام میدهد، سری فاش میکند، اختلافات ایجاد میکند، بعد از 10 سال بازگشت این معصیت در زندگیش برمیگرده، و بعد از سالهای سال در برزخ گاهی نتیجهشو میبینه. اینطور نیست، نه برای مؤمن نه برای کافر. تا کار بدی کرد انسان سریع ببینه که اینجا کار خوب هم همینه. برای همین دنیا درش حقایق معلوم نمیشه، دنیا یک حالت حجابه، غیبه، مخفیه، حقایق در دنیا مخفیه، معلوم نیست. الان اگر من پول دارم، این به خاطر اینه که خدا خیلی به من داره نعمت میده یا منو به حال خودم رها کرده، خیلی واضح نیست. البته علاماتی داره ها، ائمه ما فرمودن، مثلا فرمودن اگه هر نعمتی به شما میرسه موفق به حمد میشوید، میفهمید از خداست، درک میکنید نعمت خداست و خدا رو شکر میکنید، این استدراج نیست، رحمت خداست. ولی در این حال با همه این مسائل باز هم در دنیا نه جهات ثواب ها و کارهای خیر و پاداش هاش خیلی واضح هست، نه جهات گناه ها و معصیت ها و کیفرهایی که بابت اون معصیت ها به انسان میرسه خیلی واضح هست، واضح نیست. مشرف میشیم کربلا، میریم میایم، چقدر بهره بردیم معلوم نیست، قبول شد یا نشد معلوم نیست، امیدواریم قبول شده، امیدواریم تا ده نسل ما هم تا الی یوم القیامه اثر مثبت بذاره حتی، ولی شده آیا؟ نمیدونه. دنیا دیگه، دنیا خاصیتش اینه. پس ولی مرگ به خاطر همین جهت، دنیا به همین جهت دنیا برای کفار بهشت هست، جنت هست، کیف میکنن، حقایق مخفیه، گناه میکنن اما عذاب نمیشن، گناه میکنن اما خدا جلوشون رو نمیگیره، ظلم و بدی میکنن، فساد ایجاد میکنن، فسادهای کلان بزرگ، فسادهای بسیار بسیار مخرب در جهان و در نسلها ایجاد میکنن، خدا جلوشون رو نمیگیره، سید الشهدا رو به شهادت میرسونن با اون وضعیت، اهل بیت امام حسین رو به اسارت میبرن با اون وضعیت، و سایر ائمه رو اونطور، موسی بن جعفر زندانی مگه الکیه؟ مگه کمه؟ حجت خدا رو بندازن زندان. و ظلم هایی که به امام صادق و به سایر اهل بیت، امیرالمومنین کردن، مگه اینا معصیت های کمی بوده؟ مگه آثار مخربش در عالم کم بوده؟ مگه غصب خلافت امیرالمومنین نفرمود؟ اینقدر این غصب خلافت آثار منفی در این عالم گذاشت، زهر الفساد فی البر و البحر، فرمود در خشکی و تری فساد آشکار شد. حضرت فرمود هر گناهی سر میزند، هر خونی میریزد، هر غصبی انجام میشود به گردن اون دو نفر هست به خاطر غصب خلافتی که انجام دادن. نیست اینطور؟ هست دیگه، اینا ائمه ما فرمودن، آیات قرآنه. اما گناه به این بزرگی کردن، خدا جلو اینا رو گرفت؟ نه. در دنیا سریع اینها مبتلای به یک مثلا مریضی ها و آبرو ریزی های خیلی شدید و سنگینی شدن که معلوم بشود در همون دنیا برای همه معلوم بشه که پس این گناه بود، این برای اون گناهش بود. نه، معلوم هم نشد، برای خیلی ها معلوم نشد، مگه کسی که با نگاه ایمانی نگاه کنه. دنیا اینطوره، گاهی فردی به لباس دین، با لباس زهد، با لباس تقوا خیلی خطرناکه، میاد و فسادها ایجاد میکنن، اصلا در دنیا معلوم نمیشه، تو برزخ معلوم میشه، در قیامت معلوم میشه. به خاطر همین دنیا برای کفار بهشته. چرا؟ چون بهش یعنی جایی که قید نباشه، زنجیر و قل و زندان و تنگنا نباشه، آزاد باشی، راحت باشی، اون چه در درون داری بتونی در بیرون آشکار کنی. کفار در دنیا اینجورن، دست خودشونو باز میبینن. البته کفار هم درجات دارن، بعضی از کفار سطحشون کوچکه، کمه، جز احمقهای کفارن، همین به همین شهوت و بخور و به خواب و به همینا کیف میکنن، کافره. ولی اون در بهشتش اینه که همون مسائل سطحی جزئی حیوانی رو بتونه خوب پیاده کنه و خوب استفاده کنه. بعضی کفار هستن نه، اونا خیلی خبیثن، بعضیا خیلی به حساب اون جهت نکرا و شیطنت درشون بسیار قویه و عمیقه و شدیده، برنامه ریزی میکنن، فکر میکنن، فساد معمولی انجام نمیدن، فساد شخصی انجام نمیدن، بلکه در جهات شخصی زندگیشون چه بسیار میشود که دچار تنگناها هستن، ریاضتها میکشن، اما باطن خودشون رو آشکار میکنن تو این دنیا، فسادهایی ایجاد میکنن تا چند صد سال از آثار فسادشون هست، بلکه تا هزاران سال. بعضی کفار اینجورن، برای همین دنیا براشون بهشته. چرا بهشته؟ چون درونشون راحت بیرون میریزن. پس موت برای یک همچین انسان کافر خبیثی چی هست؟ حضرت فرمود اعظم و صبورن. بله دیگه، حقایق قرار آشکار بشه، قرار حالا باطن خودشو به خودش نشون بدن، قرار آثار کارهاشو بهش نشون بدن. لذا بدترین هلاکت بر کافره، چون از بهشت به آتشی که لا تبید ولا تنفد، نه نابود میشود، نه تمام میشود، نه ضعیف میشود، به سمت یک همچین آتشی هدایت می شود. اینم حدیث سوم. حدیث چهارم هم از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست، چون قسمت اولش هم ایشون نقل کرده، من نقل نمی کنم، از وسط حدیث می خونم چون طول می کشه. اون قسمتی که شاهد بحث موت هست، اونجاییست که سید الشهدا به اصحابشون فرمودن صبرن بن الکرام. خیلی مهمه، به اصحابشون روز عاشورا فرمودن، در روز عاشورا هم هنوز صبرن، هنوز حضرت صبر کنید، هنوز امتحان به آخر نرسیده. انسان باید تا آخرین نفس عمرش در حال صبر و دعا و تضرع باشه. نباید انسان به داشته هاش مغرور بشه، نباید به گذشته خوبی که داره مغرور بشه، چنان اعتماد کنه که دیگه کار تمام شد پس من عاقبت به خیر شدم دیگه تمام شد. نه، این امام حسین علیه السلام هست، اون طرف هم اصحاب سیدالشهدا با اون عظمت، با اون عظمت مقام. باز حضرت بهشون میفهمد حالا یا شب عاشورا اینو فرمودی یا روز عاشورا. ظاهر حدیث روز عاشوراه، چون فقال بعضهم لبعضن انظروا لا یبالی بالموت، همون روز عاشوراه که حضرت اصلا ترسی از مرگ ندارن. اونجا امام حسین به اصحابشون فرمود، به اون مخصوصا دسته دوم اصحاب حدیث، در حدیث مربوط به بخش اصحاب امام حسین رو تقسیم کنید به کاملین و غیر کاملین به یک تعبیری، یعنی درجه اولا درجه دوما، به دو حلقه تقسیم بکنید اصحاب حضرت، مثل قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر و اینها بزرگان، یک رتبه بعدی هم تقسیم کنید دیگه، حلقه دوم اصحاب حضرت طبق حدیث ها، اینایی که به تعبیر امام سجاد علیه السلام حضرت فرمود اصحاب امام حسین دو جور بودن، یک گروهی با امام حسین از اصحاب حضرت بودن که وجلت قلوبهم، یه خورده بالاخره قلبشون استرابی خوفی چیزی میگرفت، کل مشتد دل امر تغیرت الوانهم و ارتعدت فرائسهم، بالاخره یک چیزایی داشتن، اینطور نبود که در مقام کمال ایمان باشن همشون، نه یه سختی داد. به این گروه امام حسین میفرمود صبرن بن الکرام، صبر کنید ای کریم زادگان، ای بزرگان، ای گرامی زادگان. چرا؟ حضرت فرمود فمل موت الا قنطرتون تعبرو بکم ان البؤس و الزراء الى الجنان الواسعه و النعیم الدائمه. مرگ یک پلیست، رد میشید از سختی ها، عبور میکنید میرید. حالا چون اینا رو در احادیث بعدی هم هست و امشب میخوام این کتابو تمام بکنم این بخشو، سریعتر رد میشم بنده. فایکم، حضرت فرمود کدوم یکی از شما کراهت دارد که منتقل بشود از زندان به قصر، از زندان به قصر، اونم زندانی که به ظلم افتادی و دارن شکنجه میکننت، از اینجا درت بیارن ببرن داخل قصر، اون قصر هم مال خودت باشه، وسیع هم باشه، تمام امکانات هم درش باشه، کدوم شما بدتون میاد؟ بعد حضرت فرمود که و ما هو، مرگ نیست برای دشمنان شما الا مانند کسی که منتقل میشود از قصر الى سجن و عذابن، اونا هم منتقل میشن، اونا هم به شمشیر شما منتقل میشن یا به مرگ طبیعی که بعدن خواهند مرد، از قصر و از لذت دنیوی منتقل میشوند به چی آقا؟ به سمت زندان و عذاب. بعد وجود مقدس سیدالشهدا فرمود پدرم به من حدیث کرد از رسول الله که حضرت فرموده است دنیا زندان مؤمن و جنت کافر است و مرگ پلیست برای ایشان به سوی بهشتشان و برای اونها به سوی جهنمشان. ما کذبت و ولا کذبت، نه دروغ میگویم نه به من دروغ گفتند. امام حسین فرمود اینا روز عاشورا، امام حسین فرموده به ما هم فرموده، به اصحاب خودش هم فرموده، بعد اونایی که روز عاشورا بودن به ما هم فرموده صبرن، باید مؤمن باید صبر کنه، سختی ها و بلاها همیشه هست، همیشه هست برای مؤمن در دنیا هست، باید صبر کرد، ایمان را تقویت کرد. حالا میرسیم به حدیث، حضرت فرمود جدد الولایه، ولایتت رو هی تجدید کن نسبت به ما اهل بیت، هی ایمانت رو تقویت کن، محبتت رو به ما تقویت کن، توسلاتت رو بیشتر کن، محکم باید در این راه بود آقایون. اجازه ندید هیچ گوینده ای، هیچ نویسنده ای، هیچ محققی، هیچ روشن فکری، هیچ کس، اجازه ندید شما رو در شرکت در این مجالس سست کنه. اگر پارسال مثال میزنم 60 شب مجلس میرفتید، امسال هم 60 شب برید، کم نکنید. اجازه ندید فضای اجتماع و فضای جهانی اون اصالت‌ها و سنت‌های الهی ولایی را از ما بگیره یا کم کنه. چون ببین یه دفعه نمیاد به من بگن آقا مجلس نرو شرکت کن، بنده از سال دیگه بگم خب امسال دیگه کلن محرم و سفر منبر قول نمیدم، روزه هم نمیخونم، مجلس هم شرکت نمیکنم. میشه این اتفاق؟ معمولا یه دفعه نمیفته، کم کم میشه. حالا امسال یه خورده کم رنگش کنیم، حالا اینقدرم که لازم نیست، الان نیاز جامعه این نیست که الان بشینیم کار دیگه انجام بدیم، کم 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 کم، بعد 5 سال 10 سال میبینی ارتباطش با مجالس قطع شد، ارتباطش با حرم قطع شده. هر چیزی که میخواد ارتباط ما با اهل بیت رو، با امام زمان رو ضعیف کنه، کم رنگ کنه، بی هویت کنه، اجازه ندید اصلا ورود پیدا کنه به ورودی های وجودتون. هر کسی که هست به هر نیتی که میگوید، اصلا به نیت خیر فرض میکنیم داره میگه، اجازه ندید محکم پای ولایت اهل بیت بایستید. اون تعبیر نفیسی که بعضی تعابیر در روایت هست انقدر نفیسه، انقدر عجیبه، انقدر عظیمه و نمیدونیم چرا انقدر کم گفته شده. چرا؟ در کتب معتبر امیر المومنین یک گروهی داشتن شرطت الخمیس، شرطت الخمیس، شرط یعنی کسی که شرط بسته، عهد بسته، خمیس 5 جایگاه لشکر بوده، میمنه و میسره و قدام و خلف و قلب، جلو عقب راست چپ وسط، این خمیس 5 قسمت در لشکر بوده. شرطت الخمیس کسانی بودن، نیروهای ویژه‌ای بودن که اینها با امیرالمومنین عهد بسته بودن. حالا میگم چطور عهد بسته بودن که در میمنه، میسره، جلو، عقب، قلب، هر جا سپاه به هر مشکلی خورد، اینها تا ذبح، تا مرگ برن و پای امیرالمومنین بیستن و دفاع کنن. خیلی زیباستا اینه، با هر کسی هم اینطور، چون تمام اونایی که در لشکر امیرالمومنین بودن که همه مؤمن و چنین و چنان نبود، بعضی سر عهد بود، پیمان بود، همه شیعه آنچنانی نبودن. این شرطت الخمیس افرادی بودن که هم به لحاظ روحی و معنوی و هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ سیاست و تدبیر و هم به لحاظ شجاعت وفا خیلی محکم بودن. شرطت الخمیس، حضرت می فهمون تشرتو رحمکم الله، بیاید اکتتبو، حضرت می فهمون بنویسید اسمتونو جز این شرطت الخمیس بنویسید، شما بیاید شرط ببندید، عهد ببندید با من امیرالمومنین. بعد اسبغ ابن نباته یکی از اوناست، مالک اشتر یکی از اوناست، بزرگانی بود. بعضیا رو حضرت میفرمود تو در جنگ جمل به یکی فرمود، فرمود تو و پدرت جز شرطت الخمیس هستید، خدا این نام را برای شما قرار داده در آسمان، ان الله سماکم شرطت الخمیس، اون دو نفر فهم شما تو و پدرت، ان الله سماکما شرطت الخمیس فی السماء، خدا در آسمان اسم شما رو شرطت الخمیس نامیده. بعد عرض کردن به حضرت که عرض کردن به اسبغ ابن نباته، که سوال کرد گفت شرطت الخمیس چیه؟ اسبغ گفتش که ما عهد کردیم با علی ابن ابی طالب یک چیزی، شرط بستیم و او هم یک شرطی با ما، عهدی با ما بسته. ما عهد کردیم حتی ذبح، تا ذبح پای علی ابن ابی طالب بیستیم. او هم عهد کرده و شرط کرده برای ما فتح را، ما ذبح را، او فتح را، همون فتحی که امام حسین علیه السلام فرمود که به من ملحق بشید، من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، هر کس به من ملحق نشود فتح را درک نمی کند. همون فتحی که انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح حقیقی، نه فتح ظاهری دنیوی زود گذره، نه فتح. علی ابن ابی طالب عهد کرده گفته شما تا پای جان پای من بایستید، من فتح را برای شما تعهد میکنم، شرط میکنم. اینا شرطت الخمیس هم، اینها اونایی هم که هی هم امیر المومنین اینها رو تشجیع هم میکرد، همینها رو همه صبر، اینا همینها که صبرن بن الکرام، ای بزرگزادگان صبر کنید، ما هم همین آقاییم، ما هم باید اسممون رو در شرطه شرطت الخمیس، حالا مثلا شرطه امام زمان بنویسیم، حتی ذبح، تا هر شرایطی که شد نباید اجازه بدیم مسائل ولایی و مسائل دینی و اعتقادات ما در ما سست بشه. نگید آقا از ما گذشته، ما که پیر شدیم، جوونه نگه ای بابا هنوز به ما نرسیده، اصلا این موضوع پیر و جوان نداره، همه نسبت به امامشون مکلفن، حبیب ابن مظاهر هم مکلفه، عبدالله ابن الحسن هم مکلفه، اون 90 سالشه، اینم 11 سالشه، فرق نمی کنه. حدیث بعدی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود به پدرم امام سجاد گفته شد که مل موت، موت چیست؟ خیلی زیباست این حدیث واقعا. حضرت فرمود، امام سجاد فرمود للمؤمنه که نزع ثیاب وسخت قمله، مرگ برای مؤمن مثل باز کردن و درآوردن یک لباس کهنه کثیف پر از شپشه، پر از حشره است. چقدر اذیت میکنه تن انسان باشه ها، همش اذیت انسان، همش. مؤمن فرمود اینطوره در دنیا، میمیره این لباسو در میاره، خب بعد چی تنش میکنه دیگه؟ چه چیزی؟ و فک قیودن و اغلال ثقيله، زنجیرها، دستبندها، پابندهای سنگین و سخت بستن به دست و پاش، مرگ انگار اینا باز میشه همه. به به به، خیلی زیباست. ول استبدال به افخر ثیاب، عوض کنه اون لباس کثیف حشره ای رو که اذیتش میکرد به فاخرترین لباس ها و اطیبها ها روائه، خوشبوترین لباس ها و اوتع المراکب، بهترین مرکب ها رو هم بهش بدن و آنس المنازل، بهترین منزل هایی که کامل در این خانه احساس راحتی میکنه. یه خورده خدا تو دنیا نشون داده ها اینا رو، یک خورده فکر کنیم، فکر بکنه انسان، خیلی برای انسان شوق ایجاد میکنه. آدم میره خونه اجاره کنه، مثلا میخوام 2 سال 3 سال بشینی، میگه نه این خونه دلم نمیشینه، خودش هم نمیفهمه چرا، چون دیوارش یه خورده کجه، میگه ای باید به این دیوار نگاه کنم، میگه به این خونه اونس نمیتونم بگم، آرامش ندارم، از مدل این خونه خوشم نمیاد. دارید به حساب نگاه ظاهری دنیاوی، از این ماشین خوشم نمیاد، از این لباس خوشم نمیاد، تو تنم خوب نمیسته، تنش میکنه اما همیشه لذت از پوشیدن این لباس نمیبره، ولی همه تعریف کنن، خودش لذت نمیبره خیلی، اما لباسی که تو تنش راحته، اون ملاک هایی که در ذهنش هست یا در وجودش به صورت ناخودآگاه هست اونو داره، وقتی این لباس تنشه همه هم بگن آقا این لباست قشنگ نیست، خودش لذت میبره. فرمود مرگ برای مؤمن اینه، میبرنش توی خونه‌ای که خودش لذت میبره، احساس آرامش داره، انس میگیره با اون خونه. برای کافر چیه؟ فرمود ولل کافر که خلع ثیاب فاخره و نقل عن منازل انیسه ول استبدال به اوسخ ثیاب و اخشنه ها، لباس های خوب و فاخر و نرم و عالی و خانه هایی که بسیار باش انس داشت از اینجا خارجش کنن، ببرن لباس های بسیار زبر، خشن، بدبو، منزل ها و خانه های وحشتناک و بدترین عذاب ها، این برای کافر. یک حدیث خیلی زیبای دیگه هم هست از امام باقر علیه السلام، شاید این رو هم نشنیده باشیم و البته نیاز به توضیح داره، وقت نیست، من چون میخوام برای حضرت سلمان هم دو سه کلمه مطالبی بیان کنم، فقط در حد ترجمه بگم بشنوید، بعد دیگه بالاخره شرحهایی داره و نکات زیادی داره این حدیث، خیلی حدیث جالبیه، خیلی جالبه. از امام باقر علیه السلام سوال شد مل موت، مرگ چیست؟ حضرت فرمود هو النوم الذي یاتیکم کل لیلته الا انه طویل مدته لا ينتبه منه الا يوم القيامه. فرمود مرگ همین خوابی که هر شب میاده، فقط طولانی میشه. خب این خیلی توضیحات داره ها که از چه جهت مثل خوابه، از چه جهت تفاوت داره، مثل خوابی که میبینیده، چون یک خوابی که ما میبینیم جهتای منفی هم داره دیگه، آدم میگه خوابیدم بیدار شدم، احساس میکنه حالتی خواب یه چیز زودگذر غیر واقعیه، ایناهاش منظور نیست. نوم یعنی میری توی عالم دیگری، قوانین خودشو داره، قواعد خودشو داره، بدنت اینجاست اما در خواب رفتی جاهای مختلف، 10 روز یه مسافرت طولانی رفتی اما بیدار میشونی 10 دقیقه خوابیده بودی، یک مسائلی داره. فرمود مثل خوابه. بعد حضرت فرمود هر کس در خوابش از صنوف فرح، خوشحالی های مختلف، لذت های مختلف و گوناگون، اینو کسایی میفهمن که پرخواب، یعنی خواب میبینن، نه که خواب طولانی هی میخوابن، نه، یعنی وقتی میخوابن خواب میبینن، خواب های مختلف، بعضی خواب ها وحشتناکه و انواع مختلف داره این وحشت ها، بعضیش قابل بیان نیست، یه خوف های خاصی، یه موجودات خاصی آدم گاهی تو خواب میبینه، نمیدونم حتما تجربه کردید یا نه، نمیدونم اینا شیطانن جن، اینا چجوری آدم وحشت داره، آدم میخواد بچه تو ببره، میخواد ماشین تو بدزده، میخواد بهت حمله کنه، خونه تو میخواد خراب کنه، و و و، وحشت های مختلفه، خوف داره، گاهی عدم انس داره، فرح هاش هم مختلفه، فرح های مختلف، از منظره های زیبا آدم تو خواب میبینه، آرزوهایی که نداشته رو گاهی آدم تو خواب میبینه، اینو به این آرزو رسیدم. گاهی عرض میکنم اینا هر کسی در فاز خودش شاد، گاهی آدم خواب میبینه با یک عالمی، با یک بزرگی نشسته داره صحبت میکنه، انقدر لذت بخشه. تو بیداری خدمت اون عالم میری انقدر لذت نداره، تو خواب لذت داره. گاهی میری زیارت امام رضا تو خواب انقدر لذت میبری، تو بیداری انقدر لذت نمیبری. تو بیداری میری انقدر نیست، اما تو خواب میبینی خیلی لذت داشت. اصلا بیدار میشه آدم شارجه. حضرت فرمود در خوابتون از اصناف فرح نمیبینید؟ مالا یقادر و قدرو نمیتونید اندازش رو بگی، نمیتونید توصیف بکنی، توضیح بدی چقدر زیبا بود؟ شنیدید تا حالا میگن خواب دیدی؟ میگن چی دیدی؟ میگه یک رنگهایی بود، یک جورایی بود، مثلا نمیتونه توصیف کنه، مثل دنیا نیست احکامش. فرمود از اون طرف اصناف الاحوال، وحشت ها هم صنوف مختلفه. تو همین خواب ظاهری که میبینی بعضی خوابا دارن دنبالت میدونن، همش هم بنده خودم ندیدم، همه رو بعضی تعریف کردن برام. این خوابایی که دارم مثال میزنم نه اینکه خودم همش دیدم، بعضی میان تعریف میکنن. مثلا میگه شب تا صبح یک گروهی دنبالم میدون، همش دارم فرار میکنم، نمیدونم که نمیتونم برگردم نگاه کنم، فقط دارم فرار میکنم شب تا صبح. برای نماز صبح میگه بیدارم میکنن، رمق ندارم بلند شم، همش تو همون وحشت قلبم داره میزنه. آ شب تا صبح خواب بد. این یک مدله، سقوط داره میکنه، یک مدله. همش میگه داشتم تو جاده رانندگی میگم همش لب دره بودم، داشتم میافتادم، هی نمیافتاد، هی لاستیک میرفت بالا باز برمیگرده، همش وحشت، انواع مختلف، قیافه های وحشتناک، صداهای وحشتناک گاهی در خواب آدم میبینه، گاهی جنگ های وحشتناکه با موجودات ناشناخته، گاهی با حیوانات، گاهی با انسان ها، گاهی خون و خون ریزیه، خیلی انواع مختلف. حضرت فرمود ببین چقدر اصناف مختلف داره. حضرت فرمود حالت خوشحالی در خواب و ترس در خواب چطوره؟ فرمود مرگ از این جنسه، همینطور ادامه داره، برای کسی که بده همینطور ادامه داره، برزخش همینطور در وحشت و عذاب و اینطوره. فرمود هازا هو الموت، این مرگ است، فاستعدوا له، آمادش بشید. میخوای خواب خوب ببینی؟ به تعبیر بنده غذا کم بخور، به حسب ظاهرش میگم خواب ظاهری، مرگم همینه. میخوای خواب خوب، خواب مرگت خواب خوبی باشه، مرگت اعمالتو درست کن. راه دیگه ای وجود نداره، راه دیگری نیست، نمیشه در رفع از این ماجرا. راهش همینه که انسان اصلاح کنه خودشو، فکر کنه اصلاح کنه، فکر کنه خودشو تصفیه کنه. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، قبل اینکه به حسابتون برسن خودتون به حساب خودتون برسید. بعد محاسبه هم که میکنی فرمود مثل دشمن با دشمنش محاسبه کن، ساده هم نگیر، راهش فقط همینه. یک حدیث دیگه هم که البته این احادیث ادامه داره ولی آخرین حدیثی باشه که یکی دو تا حدیث دیگه حالا بخونیم که دیگه این باب تمام بشه، از موسی بن جعفر علیه السلام هست، از امام جواد، از امام رضا، از امام کاظم علیه السلام، حضرت وارد شد بر فردی، بر مؤمنی که قد غرق فی سکرات الموت، تو حالت احتضار سنگین فرو رفته بود، تا جایی که لا یجیب و داعیان، هر کی صداش میزد، هر کی جلب توجه میکرد جواب نمیداد، مرگ سخت تو این حالت بود، احتضار سخت. حضرت وارد شدن دیدن بله سکرات مرگ بسیار سنگینه، سخته. اصحاب دوروبری ها گفتن آقا وددنا لو عرفنا کیف الموت و کیف حال صاحبنا، دوست داریم بدونیم مرگ چیه. در جاش پرسیدن مرگ چیه، حال این بنده خدا الان چجور حالیه، داره چی میبینه، جواب نمیده. چقدر زیبا حضرت جواب دادن. حضرت فرمود الموت هو المصفات یصف المؤمنین من ذنوبهم، مرگ تصفیه کننده است، پاک کننده است، تمیز کننده است، مؤمنین رو از گناهاشون پاک میکنه. فیکون و آخر علم یصیبهم، آخرین دردیه که به مؤمنین اصابت میکنه. کفارت و آخر وزرن بقی علیهم، مرگ کفاره آخرین گناهانیه که بر مؤمن باقی مونده، همه رو پاک میکنه برای مؤمن. و یصف الکافرین من حسناتهم، مرگ برای کافر تصفیه کننده از حسنات، خدا با حسناتشون بی حساب میشه، میگه مرگت راحت باشه اگر حسنه ای داری که با حسنات با هم دیگه حساب کتاب بشه. آخرین لذتی است که به اونها میرسه، آخرین راحتی است که به کافر میرسه، آخرین ثواب حسنه ای است که به اونها خواهد رسید. و اما این فرد، این فرمود برای مؤمن، اون برای کافر. و اما اینی که اینجا الان تو این سکرات مرگ هست، حضرت فرمود و اما صاحب کن، اما این دوست شما، فقط نخل من از ذنوب نخلا، کامل از گناه پاک شد، صاف صاف شد، تمیز تمیز شد. و صفی من الاثام تصفیتن، از معصیت ها و اسم ها و ذنوبی که به گردنش بود تصفیه شد، تصفیه شدن یعنی به سختی گذشت براش ولی پاک شد. و خلص حتی نقیه کما نقیه ثوب من الوسخ، لباسی که چرک شده، چرک مرد شده، گلالود شده، بوی بد گرفته، لک روش بود، اینطور بود، میندازی کامل میشوری، تمیز میشه، سفید میشه. سالها یک پرده ای رو میبینی مثلا 10 سال نشستی، سفید بوده، بعد 10 سال نگاه میکنی کدره کدره، انواع لک ها، سیاهی ها، اصلا باورت نمیشه این سفیده. بعد میندازی میشوریش، حالا یه جوری آدم بشوری که تمیز بشه مثلا، بعد 2 مرتبه این پرده پهن میشه، آدم میبینه اه این چقدر تمیزه، چقدر زیباست، چقدر رنگ خوبی داره، چقدر باز شد رنگش. حضرت فرمود این دوست شما نقی و پاکیزه شد، همونطور که لباس کثیف پاکیزه میشه، حقیقتش رو میشه، اون چیزی که به چسبیده بود پاک میشه. حالا چی شد؟ تعبیر این حدیث مهمیش به این بودا، و صلح لمعاشرتنا اهل البیت فی دارنا دار الابد، حالا صلاحیت داره هم معاشر ما اهل بیت بشه، حالا با این تمیزی صلاحیت داره هم نشین ما اهل بیت بشه در خانه ابدی خودش. چقدر حدیث زیبایی بود. یک حدیث دیگه هم فقط چون مثال زیبایی داره، خیلی مثال قشنگیه، 2 تا حدیث مونده، نمیدونم دیگه، حالا اشکالی نداره خورده طول بکشه. صلوات ختم بفرمایید. به امام جواد علیه السلام گفته شد آقا مسلمین مؤمنین چرا از مرگ کراهت دارن میترسن؟ حضرت فرمود چون جاهل به مرگن، نمیدونن مرگ چیه، میترسن، کراهت دارن. اگر مرگ را بشناسند و از اولیاء خدا باشن مرگ رو دوست میدارن، مثل کسی که مسئول حسابداری مثلا مالی یک شرکت خیلی مهمیه، مولای درز کارش نمیره، همه حسابا روشن واضح، خودش هم میداند که هیچ جا به جا نکرده، حالا بازرس میاد میگه آقا تمام اون کاری که تو این 4-5 سال کردی مدارکشو بده، مثلا ترس میگیرش، هیچ، راحت، خالص، پاک، تمیز، آقا این لپتاپ، این فلش، اینم پرونده ها، اینم همه این مدارک، هر توضیح هم میخوای، هر ساعت 24 ساعت میخوای زنگ بزن بپرس من بهت بگم چیه، خب راحت. اما کسی که جابجا کرده حالش چیه؟ از همون اول که بازرس میاد حالش چیه؟ وحشته. اگر لو بره، اگر بفهمه، اگر آبرو ریزی بشه، اگر خانوادم بفهمن، اگر این سرمایه آبرویی که تو این سالا جمع کردم و و و، شما وارد ترین وقت منبر به این جهاد دوست ندارم بگیرم. میشه اینجوری هم منبر رفته، همجور طول دادیم مثالا اینا رو وقت منبر گرفته بشه، ما بلد نیستیم، ولی بالاخره اینطور میشه. حضرت فرمودن که این امام جواد علیه السلام فرمود اگر مرگ رو بشناسن، یعنی چی بشناسن؟ الان باید بتونه همه کسانی که در این 9 شب بودن باید بتونه قشنگ بگن بشناسن یعنی چی؟ یعنی فهمیده باشن که مرگ پایان نیست، مرگ ارتقای به یک مرحله‌ای که مؤمن میتونه اتفاقا تازه به اون نعمت‌ها برسه، اینو بفهمه و از اون طرف هم به لحاظ عمل جز اولیاء الله باشه. اگر اینطور باشه خب مرگ رو دوست می‌داره، برای چی دوست نداشته باشه؟ چون میدانن که آخرت برای اونا بهتر از دنیاست. بعد حضرت مثال زدن، گفتم این مثال این حدیث خیلی زیباه، مثالای ائمه است دیگه، خیلی زیباست. حضرت فرمود که بگو ببینم که برای چی بچه و انسان دیوانه مجنون عقب افتاده، برای چی از دوایی که برای بدنش خوب ممانعت میکنه نمیذاره بهش بخورونی؟ میگه آقا سبحانه، مثلا مثال میزنم، کره و عسل بخور، حلوا ارده و عسل بخور، میگه اینو نمیخوام، هر چی اصرار میکنی نمیخوره. بچه چرا نمیخوری؟ این خوبه الان برای سبحانه، بدنت خوبه، لازمه بخوری. نهار اینو نخور، اونو بخور، پیتزا نخور، نوشابه نخور، نه من اینو میخوام، بابا اینو نخور، اون غذای دیگه خوبه، سبزی بخور با غذا، پیاز بخور مثلا، چیزای مفید بخور. نخود کشمش ببر مدرسه بخور. میگه نه نمیخوام. پفک بخور. میگه بله میخوام. چرا؟ بچه امتناع میکنه از اون چیزی که برای بدنش فهمود منقی بدنه، المنقی لبدنه، برای چی چیزی که برای بدنش خوبه پس میزنه. و نافی للعلم ان، دندون درد پدر بریم دندون پزشکی، نه میترسم نمیام. آقا دندون درد میگیره نصف شب پدرت در میره، نمیام. چرا نمیاد؟ حضرت فرمود چرا نمیاد؟ مثالای امامه، خود حضرت فرمود لجهلهم به نفع دوا، چون جاهله به این که دوا براش نفع داره. جاهله نه یعنی این که اصلا نشنیده، به گوشش خورده، باور نکرده، اعتقادش نشده. ما میدونیم آخرت خوبه، میدونیم مرگ خوبه، ما باورش نکردیم، روش کار نکردیم. حضرت فرمود قسم به کسی که پیغمبر اکرم را به بعثت و به نبوت و به رسالت مبعوث کرد، هر کس خودش را آماده برای مرگ بکنه، حق الاستعداد، واقعا مراقبت بکنه برای مرگ و خودش را آماده بکنه، بسیار برای او نافعتر است از این دوایی که برای این بیمار در دنیا او رو زنده میکنه. ضعف داره، یه قرص خوب بهش میدی، این زنده میشه، اصلا بلند میشه. یه آمپول خوب از آمپولای واقعی اگه باشه بزنی بلند میشه. چقدر جان میگیره؟ مؤمن با مرگ اینجور جان میگیره، جان ایمانی میگیره. حضرت فرمود اگه مردم به این چیزا علم داشته باشن، بدونن مرگ باعث میشه به کجا برسن، خودشون استدعا میکنن و محبت میورزن. اشد ما یستدع العاقل الحازم الدواء، به شدیدترین نوع محبت محبت میورزن به مرگ، چون دفع آفات داره و جلب کردن سلامتی ها. و مطلب آخر هم در حدیث آخری که میخوام بخونیم، حدیث دهمشو قبلا خوندیم ولی حدیث نهم در همین شبها خوندیم. حدیث نهمش هم حضرت دقیقا مثال زدن به حمام، دیگه من همشو نمیخونم. حضرت دقیقا مثال زدن مرگ را به حمام، کلمه حمامه، فرمود الموتو ذالک الحمام، مرگ. بعد مثالی که زدن آخرش فرمود اون حمام میری چرکا پاک میشه، عفونت ها پاک میشه، زمینه خیلی بیماری هایی که میخواست پیش بیاد برطرف میشه، انرژی میگیری، خود آب چقدر برات مفید است و چنین و چنان. فرمود مرگ هم مثل همین حمامه برای مؤمن، پاکش میکنه، تمیزش میکنه. این اجمالی از این روایات مربوط به مرگ تا اینجا. دیگه مابقی مسائل تجهیز و تغسیل و تدفین و شب اول قبر و سرازیر قبر و اینا باشه انشالله، حالا یا فردا شب یا وقت دیگری. مطلبی موند از جناب سلمان فارسی، اونو فردا شب انشالله مطرح میکنیم. دو تا مطلب، یکی کیفیت وفات حضرت سلمان هست، اگه توفیق بشه یه اشاره بهش بکنیم بد نیست. یکی هم مطلب دیگری، اون خیلی لطیفه، یک مطلب اخلاقیه، عرفانیه، بسیار بسیار جالبیه، واقعا تکان دهنده است. و چون وقت گذشت انشالله اونو فردا شب اگه توفیق باشه انشالله حتما میپردازیم. منبر فردا شب رو به فضائل جناب سلمان، بخش قابل توجهی از منبر رو انشالله به فضائل حضرت سلمان خواهیم پرداخت انشالله. خداوند تبارک و تعالی قدمهای ما را بر صراط مستقیم بندگی خودش ثابت و مستقر و مستحکم بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل